هستن که 8 حوزه اونها به صورت الکترونیک داره رای گیریشون انجام میشه، تمام الکترونیک. و این حوزه ها تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر هست که در تهران به ازای هر صندوق رای هر شعبه 4 صندوق رای الکترونیک و در شهرستان ها 3 صندوق الکترونیک در ازای هر شعبه وجود داره که مطمئنا میتونن به واسطه تمام الکترونیک برگزار شدن این انتخابات در این حوزه ها زودتر اعلام نتایج بشه. این نکته هم شاید های اهمیت باشه برای شنوندگانمون بدونن که از 45 صندلی که قرار هست تکلیفش امروز روشن بشه، 16 تا از این صندلی ها مربوط به تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر هست. اگه مسئله خاصی هست
بله.
سوالی هست
فقط مداری که میتوان با آنها رای دادن برای ما بفرمایید، چون به هر صورت من دیدم توی اطلاعیه آمده است.
بله عرض کردم که مدارک پنهانی بود که خدمتتون عرض شد که توی اطلاعیه شماره 7 خدمتتون خوندم این مدارک. یک بار دیگه بگم که شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه.
بله ممنونم، متشکرم.
هر کدوم از اینا رو داشته باشن میتونن انجام بدن کارتون.
بله.
رو
متشکرم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
گفتگو
کردم با آقای علی رشیدی، همکار و گزارشگرمون که در وزارت کشور مستقر شدن. خب درباره اطلاعیه وزارت کشور باشون گفتگو کردم. من حالا دیدم حالا داره اطلاعیه منتشر میشه و صحبتی هم که مطرح شد از توی برخی از مسئولان وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، 7 اطلاعیه تا به امروز منتشر شده تا به این لحظه، و حتی اگر اطلاعیه جدید هم منتشر بشه ما حتما سعی میکنیم خدمت شما شنوندای عزیز برنامه ایران سربلند اعلام کنیم. تا پایان ایران سربلند با ما همراه باشید. یه سوال پیامکی هم داریم از شما، خواستیم این جمله رو تکمیل کنید: من رأی میدهم چون. 301035 شماره پیامک ما در انتظار پیامک های شماست. تا پایان با ما همراه بمانید.
از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، پاک تو، سرمه چشم، عطر تو، عطر بهش میشه از خوبی تو، تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم. ای تو گهواره من، ای تو را بازه من، هر کجا میرم با من و تو وصل همین، مردمی این همه پاک، همه هم نسلای خاک، چه غروری دارم من و تو هم نترمین. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تا جون دارم به تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تا جون دارم به تو دل نکنم، ایران 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 وطنم. پر از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، پاک تو، سرمه چشم، عطر تو، عطر بهش میشه از خوبی تو، تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم، به تو دل نکنم. ایران 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 وطنم.
بله، شما شنونده ویژه برنامه ایران سربلند از رادیو گفتگو هستید. ما داریم به صورت ویژه به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 12 میپردازیم. در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای حاطف الرحمن صالحی. سلام و عرض ادب، ایشون کارشناس مسائل سیاسی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلامت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون آقای صالحی. من قبل از اینکه گفتگو رو با شما آغاز کنم، خب امامان جمعه دارن صحبت‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن. امام جمعه تبریز عنوان کردن که مرحله اول و دوم انتخابات به یک اندازه مهم است، موضوعی که مقام معظم رهبری هم در هنگام ثبت رأی خودشون بهش اشاره کردن. آقای صالحی، اگر بخوایم به هر صورت مخاطب و شنونده و در واقع عموم مردم رو متوجه مسئله بکنیم که دور دوم انتخابات هم مهم هستش، به چه نکاتی باید اشاره کنیم؟
بزرگوارید، حالا من راستش می‌خوام از یک
حتما بله
با یه مقدمه من سوال شما رو پاسخ بدم.
بله،
و این مقدمه من اینه که به هر حال یک نظامی در 22 بهمن 57 بر سر کار اومد که بنیان و محورش رأی مردم بود.
بله،
شما می‌بینید که زمانی که رفراندوم جمهوری اسلامی میخواد برگزار بشه، اطرافیان حضرت امام من جمله آقای سید صادق طباطبایی، در خاطرات ایشون هست که خیلی از اطرافیان به حضرت ما میگفتن که آقا نیازی نیست که رفراندوم برگزار بشه. خب شما به حضرت ما میفرمودن دو اطرافیان که آقا حضرت عالی به هر حال یک رهبری هستی که به قول معروف مقبولیت داری، محبوبیت داری، مشروعیت داری و همه حضرت عالی رو قبول دارن، خب نیازی به رفراندوم نیست. ولی علاوه بر امنیتی هم سخت، ما الان در کوران حالا اتفاقات ابتدای انقلاب ما رفراندوم رو برگزار کنیم. بعد امام برمیگشتند و میگفتند که آقا نه، باید حتما برگزار بشه و بسیار هم مصر بودن و هر روز آسد احمد آقا زنگ میزدن به حضور شما و مسئولین وزارت کشور که آقا چی شد این رفراندوم. بعد از اینکه چندین بار به حضرت امام میگن، حضرت امام برمیگردن و میگن که شما امروز رو میبینی، من 40 سال آینده رو میبینم. من روزی رو میبینم که یک عده خناس و دشمنان جمهوری اسلامی میان و میگن که آقا این انقلاب مبتنی بر رأی مردم نبود.
بله،
خب نکته خیلی مهمه.
پیشبینی میکردن. بله
بله پیش. و از اون سمت هم سوال میینه که آقا توی رفراندوم ماهیت، هویت و اصل جمهوری اسلامی به رأی مردم گذاشته. شما هیچ کشوری رو و هیچ حاکمیتی رو پیدا نمی کنید که بیان بنیان و هویت خودش رو به رأی مردم.
آنم بلافاصله پس از یه انقلاب مردمی. بله،
یعنی شما بعد میگن مگه میشه الان مثلا در کشور دیگه داره انتخاب برگزار میشه؟ شما مثل اینکه من به شما بگم آمریکا اومده لیبرال دموکراسی رو به رأی مردم گذاشته، گفته مردم شما لیبرال دموکراسی رو میخواید یا نه؟ اصلا محاله اصلا مگه چیزی وجود داره؟ یعنی آقا یه سری ثابتات هست مردم غرب باید بپذیرن، اصلا یه سری امور ایدئولوژی که به زور به مردم حقنه شده. اما شما جمهوری اسلامی رو به عنوان تنها حاکمیتی در روی کره زمین میتونی در نظر بگیرید که از همون ابتدا اومده با رأی مردم مستقر شد. اینجاست که شما میبینید که هم حضرت امام هم رهبری فرزانه یعنی امامین انقلاب نسبت به بقیه افراد بسیار ملزم هستند که و خودشون رو مکلف میدونن که آقا تا میشود باید روی مشارکت مردم حضور شما رو تأکید کرد. یعنی انتخابات میشه اصلی ترین تبلور اراده مردم در امر حکمرانی، میشه اصلی ترین شاخصه مردم سالاری دینی. یعنی اینجاست که شما تأکیدات حضرت امام و رهبری رو روی بحث انتخابات میبینید. اما متاسفانه، حالا میخوام از اینجا یه نقدی بزنم، ما متاسفانه در طول این سالها با برخی از رویکردها و جریاناتی مواجه شدیم که شاید انتخابات خیلی براشون مسئله نیست.
بله،
یعنی رویکرد روش معین برای رسیدن به نتیجه معین رو در دستور کار قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا اگر قرار باشد یک انتخابات پرشوری برگزار شود، اگر قرار باشد یک انتخابات رقابتی برگزار شود، اگر قرار باشد یک انتخابات سالم برگزار شود، خب این انتخابات سالم می شود محلی برای بروز تکثر و تنوع اراده اجتماع، تنوع و تکثر فکری، سیاسی، حضور شما عصبت فرهنگی و جریانی. خب این یه مقدار خطرناک میکنه قضیه رو برای حضرات. از چه نظر؟ از این منظر که آقا اگر قرار باشه ما همه مردم بیان مشارکت کنن، خب اون موقع دیگه کسی به قبیله ما شاید رأی نده.
بله.
یعنی اینجا منجر به این میشه که یک ذره فضای قبیله‌ای،
در حالی که رهبر معظم انقلاب بر مشارکت حد اکثری تاکید،
بلا شک شما نگاه میکنید میبینید که آقا همین ابتدای امسال، یعنی در سخنرانی نوروزی امسال، رهبری بسیار تأکید کردن روی بحث این که آقا ما باید بیایم ببینیم در کجاها نسبت به مسائل اجتماعی، انسجام ملی، وحدت ملی، کجاها غفلت کردیم و همه ماهایی که غفلت کردیم باید جبران کنیم. خب نکته اینه که یکی از مهمترین مسائلی که منجر به این شد که رهبری این مسئله مطرح کنن همین به هر حال مشارکت در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند 1402 بود. نکته اینه که آقا به هر حال جمهوری اسلامی، عرض میکنم، یکی از اصلی ترین شاخصه های توفیقش نه تنها جمهوری اسلامی، اگر هیچ هر حکومتی، حکومت علی ابن ابی طالب هم باشه، مردم پشت این حکومت نباشه، این حکومت راه به جایی نخواهد برد و نمیتواند به اهداف و آرمانهاش برسه. اصلا ما موقعی که 5 مرحله تمدن سازی حضرت امام، خب در ابتدای اون طرحی که مد نظرشون بود که اصلا قبل از شروع نهضت امام با اطرافیانش مطرح میکنه، یک طرح 3 مرحله‌ای رو امام با نزدیکانش مطرح میکنه، بعد از اون شما میبینه همون طرح 3 مرحله‌ای توسط رهبری حکیم انقلاب تبدیل به یه طرح 5 مرحله‌ای میشه که 5 مرحله تمدن نوین اسلامی اصطلاحاً بهش میگن، 5 مرحله تمدن سازی.
بله بله.
شامل چه مراحلی؟ آقا انقلاب اسلامی، پیروزی بر استبداد و استعمار، بعد از اون استقرار نظام اسلامی، بعد دولت سازی، بعد جامعه سازی و جامعه پردازی، و بعد از اون میشه به قول معروف تمدن سازی. شما این مرحله چهارم که میشه جامعه سازی، به فرمود خود رهبری میگن اصلی ترین مرحله تمدن سازی جامعه سازی و جامعه پردازی. جامعه سازی و جامعه پردازی یعنی چی؟ یعنی شما جامعت یه جامعه مسئولی باشد، یک جامعه مترقی و متعالی باشه که خودش رو در قبال تمام مسائل خودش و جامعه و اطراف و اکنافش خودش رو مسئول بدونه. خب شما یکی از اصلی ترین شاخصه های بروز این حضور شما عرشبت مسئولیت پذیری همین تبلور اراده مردم در انتخاباته. یعنی میخوام بگم اصلا زمان اون کسایی که مثلا توجهی به انتخابات نمی کنن از بین خود مسئولین، موقع توجهی به انتخابات نمی کنن، یعنی اصلا هیچ فهمی نسبت به اون منظومه و زنجیره تمدنی رهبری ندارن. یعنی اصلا در، یعنی برخی از این مسئولین اصلا در افق نگاه رهبری قرار نگرفتن، یعنی اصلا در جذبه حضور شما هر شبت رهبری قرار نگرفتن. این مشکل ما همینجاست. یعنی میگیم آقا یک شکافی ما بین نگاه رهبری، که این نگاه بسیار راقی و مترقی است، و متاسفانه اون کنشی که ما داریم از مسئولین میبینیم. آقا مسئولین به هر حال باید، اصلی ترین وظیفه مسئولی در حکومت اسلامی اینه که بیان بر اساس مبانی، ارزش‌ها و آرمان‌ها و افقی که امام جامعه داره تعیین میکنه، و این افق هم شما میبینید هم در اسناد بالادستی اومده، هم در به هر حال مثلا فرض بفرمایید توی حالا سیاست‌های کلانی که خود رهبری ابلاغ میکنن، بعد از اون سیاست‌های سالانه‌ای که در شعار سال مطرح میشه، سخنرانی‌های عمومی، سخنرانی‌های خصوصی، نمی‌دونم مکتوبات، شما همین بیانیه گام دوم.
بله.
یعنی بیانیه گام دوم که در 22 بهمن 97 منتشر شد، در به زنگار 40 سالگی انقلاب، ورود به چله دوم انقلاب.
بله بله.
خب این که به نوعی اصلی ترین مانیفست سیاسی ماست دیگه.
بله.
یعنی خب شما ببینید در گام دوم رهبری چقدر رو بحث جامعه سازی و جای پردازی و بحث این که تسهیل کنیم حضور مردم رو در عرصه سیاسی، مردم باید میاندار و میداندار امور باشن، چقدر رهبری تاکید میکنن.
بله.
اما عرض میکنم متاسفانه ما با یک گروه ها و جریاناتی مواجهیم. شما همین دور دوم الان شما به حمدالله خیلی با انرژی و
نشاط
با نشاط دارید به هر حال مردم رو تشجیع و تشویق و تحییج میکنید به شرکت در انتخابات. خب دم شما هم گرد، دست مریضات به شما و همه دوستان. اما نکته اینه که آیا در طول این یک هفته هم ما دست داغ سیمای جمهوری اسلامی آیا برنامه تحییجی و تبیینی دیدیم؟ به زرست قاطع من میگم خیر.
چرا؟ ببینید من خودم به هر حال برنامه مختلفی داشتم، دوستان هم داشتن تو بحث مشترک
مشارکت. شاید حال شما تک و توپی رو نام ببرید، من کلا میخوام بگم فضای جامعه، شما آیا مبلمان شهری ما برای دور دوم مبلمان تشویق و عرصه انتخابات بود؟ شما شاید بگید بله من 4 تا بنر توی نمیدونم 4 تا بیلبورد توی مثلا فلان بزرگراه دیدم. نه نه این نشود. شما موقعی میخواد یه امر رو گفتمان غالب و مسلط جامعه کنید، بعد تمام ظرفیت های رسانه‌ای و تبیینی بعد دست به دست هم بده یه زنجیره تبیینی بشه که من مخاطب رو توجیه کنه. خب ما قدرت توجیهگری متاسفانه سازمان‌های عریض و طویل رسانه‌ای ما متاسفانه بسیار مخدوش شده و بسیار ضعیف شده. نکته اینجاست که آقا شما همین مثال دور دوم، حالا دور اول که نقدها هست که اصلا بحثی ندارم که دور اول هم بحث بود، اصلا علاقمند نبودن به اینکه انتخابات پرشوری باشه. یعنی نکته اینه که همزمان با انتخابات یه سری رفتارهایی از برخی از مسئولین میدیدیم، برخی تصمیم گیری ها رو میدیدیم که اینها منجر میشد که مردم بیشتر محجور بشن و بیشتر مطرود بشن و بیشتر رنجیده خاطر بشن و مردم میگن که آقا ما نخواستیم. یا اصلا شما رقابت های مذموم سیاسی رو، یعنی شما ببینید مثلا در عرصه انتخابات دور اول و مرحله اول شما ببینید رقابت مذموم سیاسی تیما بین یک جریان خاص سیاسی، چون به هر حال انتخابات 11 اسفند 1402 انتخاباتی نبود متاسفانه با کمال تأسف. بله شاید مثلا عزیزان شورای نگهبان بفهمن که آقا ما 3000 نفر تایید صلاحیت کردیم، اما آیا این 3000 نفر تبلور تمام تکثر سیاسی بود؟ به زرست قاطع من خدمت شما عرض میکنم خیر. حالا بحثی ندارم، الان نقد شورای نگهبان نمیخوام مطرح کنم، عرضم چیز دیگه است. من نکتم اینه که میگم حالا که انتخاباتی برگزار شده که یک جریان خاص سیاسی، مثلا ما بهش میگیم جریان اصولگرا، خب جریانات مختلف درون این جبهه اصلی و گروه‌های مختلف امکان رقابت خوب پیدا کردن، خب چرا شما کام مردم رو تلخ میکنید؟ مگر رهبری نفرمودن به زرت قاطع که آقا حواسشون باشه کسایی که میخوان وارد مجلس شورای اسلامی مجلس 12 بشن حواسشون باشه که کام مردم رو تلخ نکنن؟
بله.
این مگه ارشاد رهبری نبود؟ مگه نکته دقیق رهبری نبود در ابتدای سال؟ خب شما ببینید باز هم همین امروز که ما انتخابات رو داریم، در روزهای گذشته شما ببینید از فضای مجازی چقدر متاسفانه رقابت های مذموم، افشاگری های بیمورد، نمیدونم تخریب های ناموجه، هیچ تخریبی موجه نیست، اما اینقدر دیگه فضای سیاه و کدر میشه که واقعا شاید برای مخاطبی که خود مخاطب خودش
ممنونم.
در سبد رأی این جریان میره، برای مخاطب هم تهوع آور. از این منظر عرضمو تموم کنم، بخوام بگم که ما باید حواستون باشه اگر امروز، یعنی 21 اردیبهشت 1403، اگر امروز واقعا به معنای حقیقی کلمه علاقمند بودیم مردم پای صندوق ها بیان، ما قبل از این در ماها و سالهای گذشته میاد که کارهای اصولی، عملی، اخلاقی و عاقلانه انجام میدیم.
متشکرم.
تمام ارکان حاکم
دارم. ممنونم.
اما متاسفانه بهش واقف نبود.
چون وقتم رو به پایان هست، با شما خداحافظی. من سپاس از همراهیتون. با شما خداحافظی. بله گفتگو کردم با آقای هاتف استالی، کارشناس مسائل سیاسی، اما یک مهمان ویژه داریم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، یک بحث بسیار ویژه با یک مهمان ویژه خواهیم داشت.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده ویژه برنامه ایران سربلند هستید. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با یکی از مهمانان ویژه برنامه امروز، آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای فرخی، ممنون ازتون. بنده خدمت شما و همه حاضران در استودیو و همه مردم ایران سلام عرض کنم. این روز مبارک رو هم تبریک عرض می‌کنم.
بله، ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم.
بله، در خدمت شما.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ما. آقای شریعت مداری، مقام معظم رهبری خب در لحظات اول رأی‌گیری مثل همیشه در پای صندوق رأی حاضر شدن و رأی خودشون رو ثبت کردن. ایشون فرمودن که باید مردم متوجه بشوند که دور دوم تفاوتی با دور اول در اهمیت نداره و بسیار مهمه که مردم هم در دور دوم شرکت کنند. به هر صورت 45 نماینده در دور دوم انتخاب میشوند. از نگاه شما چه باید کرد که مخاطب، شنونده و رأی دهنده متوجه این اهمیت بشود؟
بله، هر صورت حضور شما طبیعی هستش که دور دوم با دور اول تفاوتی نداره. به هر حال هر دو برای انتخاب نامزدهای مورد نظر هستش. خب حالا اگر تعدادی از این نامزد فکر می‌کنم در کل کشور 45 تا تو تهران،
بله،
30 تو تهران هم 16 تا به دور دوم کشته شدن، یعنی بازم قرار هستش که انتخاب بشن دیگه.
بله بله، 45
برای مثل همون دفعه اول از اهمیت خاصی برخوردار هستش.
آقای شریعت مداری، چقدر این مشارکت مردم رو در ساخت یک ایران قوی مؤثر می‌دونید شما؟
واقعیت این هستش که حضور در انتخابات یعنی شرکت و دخالت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها.
بله،
به هر حال نظام ما یه نظام مردمی هست، مردم سالاره و تا حالا نشون داده که از در بسیاری از موارد از کسانی که دایره مردم سالاری دارن خیلی برتر و بالاتر هستش.
بله،
خب بنابراین آدم ها بایستی در سیاست پردازی های نظام و در تصمیم گیری ها و تقریم سازی ها دخالت داشته باشه.
بله،
خب برای این که دخالت داشته باشه، این دفعه مثلا 85 میلیون آدم که نمیتونن برن یه جا جمع بشن.
بله بله بله،
و اصلا پارلمان و مجلس فلسفه وجودیش همینه. مردم میان نمایندگانی رو مطابق میل و سلیقه خودشون، بله، سلیقه سیاسی خودشون انتخاب میکنن، میفرستن. نماینده وقتی که وارد مجلس میشه، در حقیقت به نمایندگی اون که از نامشون پیداست، به نمایندگی از مردم در تصمیم سازی ها، در قانون گذاری ها دخیل هستش. به هر حال ببینید، قانون باعث قانون این قوانین هستش که در مجلس به تصویب میرسه و سرنوشت و آینده کشور به اون وابسته است. این موضوع اگر خوب درک بشه، که خوشبختانه در کشور ما درک شده، طبیعی هستش که آدم ها با طیب خاطر و با انگیزه های بسیار قوی وارد میشن. اما مجلس قوی نظام قوی ایجاد میکنه. یعنی وقتی که شما مشارکتتون بیشتر باشه، حضورتون پررنگتر باشه، طبیعی هستش که این پشتوانه بزرگی برای نظام هست.
بله،
و ما همیشه به این احتیاج داشتیم، مخصوصا این روزها.
بله،
مخصوصا این روزها که خب به لطف خدا میدونید که ما میبینن، دوستان و عزیزان میبینن که ما در قله های اقتدار هستیم و تصمیم سازی های ما فقط به ایران منحصر نمیشه، بلکه تصمیم سازی های ما باعث میشه که در یعنی رد پا و تأثیری در بسیاری از مسائل نه فقط منطقه بلکه در مسائل بین المللی داره. بنابراین من میخوام عرض کنم که مردم ایران استثناءن و اختصاصن، مردم ایران استثناء و اختصاصا حضورشون در انتخابات،
بله،
شرکت در سیاست گذاری های بین المللی هم هست، فقط منحصر به ایران اسلامی نیست، اگرچه ایران اسلامی در ابتدا در اولویتش قرار داره.
بله، آقای شریعت مداری، من میدونم شما با اقشار مختلف جامعه خب خیلی در ارتباط هستید، به ویژه حالا گفتگویی هم که میکنید با جوانان. من این سوال از شما دارم، چه گزاره‌هایی باید در مورد در گفتگو با جوانان به کار گرفته بشه که نسبت به اهمیت مشارکت و اقناع اونها در این باره به هر صورت اتفاق جدیدی رخ دهد و اونها اقناع بشن به در بحث مشارکت و اهمیت انتخابات؟
من میخوام عرض کنم که ما به دلیل عبور از فراز و نشیب های زیاد طی 45 سال گذشته.
درسته.
که معتقد هستم نشیب هامون هم فراز بوده، چون به هر حال عبوری که او از عقبه های عبور کردیم و بعد به نقاط فراخ رسیدیم.
بله.
در این حالت همه اینو باعث شده که نوعی بصیرت در مردم ایجاد بشه.
بله.
جوان ها. خب این بصیرت رو ما در بسیار از جای دیگه کمتر میبینیم از کشور.
بله.
دیگه الان شما ببینید کاری که امروزه داره در دانشگاه های آمریکا و اروپا صورت میپذیره بعد از جنایات رژیم صهیونیستی، خب این شناختی هستی که قبلا در ایران بود.
بله.
الان در اونجا به وقوع پیوسته به میدان اومدن. این بصیرت مهمی هستش. یه نکته هستش از قول حضرت امیر علیه السلام.
بله.
میفرماین که الناس اعدا ما جهلون، میگن آدم ها دشمن اون چیزی هسته که نمیدونن. یعنی بعضی وقتا آدم ها از موضوع دقیقا خبردار نیستن، مثلا باهاش مخالفت میکنن
و منشأ دشمنیشون همین ناآگاهیه.
بله. یعنی ببینید یکی کاری که دشمن میکنه انگاره میسازه، انگاره یه تصویری از واقعیتی که واقعی نیست.
بله.
و طبیعی هستش که بایستی با واقعیت شباهت هایی هم داشته باشه. بازم به قول حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اشبه الاشیاء بالحق الباطل، شبیه ترین چیزا بگم باطلشه.
بله.
به همها بایستی یه شباهت هایی داشته باشه. این انگاره رو به جای واقعیت با میزنن. آدم ها با این انگاره موافقن یا مخالفن، به حال که تصور میکنن با واقعیت چنین نگاهی دارن. این هستش که ما خوشبخت یکی از کارهایی که باید انجام بپذیره و خوشبختی رو باید از میخوانم که توی این سالهای اخیر در حد خوبی انجام پذیرفته، این هستش که این واقعیات برای همه باز بشه. یعنی جهاد تبیین که این همه رهبر معظم انقلاب بر اون تاکید دارن، از همینجا اساساً مثلا تاکید میکنم در جهاد تبیین. خب میدونید جهاد که مرحله بسیار بالاتر از یک کوشش و مثلا.
بله.
عادی هستش. خب به این ترتیب میتونیم ما این کدوم مسیر هست که البته در این مسیر باید توجه داشت. اگر حقیقا بعضی جاها شما احساس کنید که با مثلا فرض کنید با اقبالی که آنگونه و استقبالی که مگونه که تصور میکردی دوباره نشدید، نباید نگران رو هست باشید. بالاخره این مسیر رو باید ادامه داد. وقتی که گفت پیغمبر که اگر کوبی دری عاقبت زان در برو.
بله.
سری بالاخره وقتی که ادامه داشته باشه این بصیرت افزایی ادامه داشته باشه، بعدن آدم ها آگاه میشن و ما این آگاهی رو در بسیاری از امور میبینیم و اگر بیم ها مقایسش بکنیم میبینیم که اولا با گذشته که اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
ولی همین الان با بسیاری از جای دیگه چیدیم. البته یه نکته هم هست باقید است که امروزه دیگه مرزهای جغرافیایی اگر چون معتبرن، ولی مرزهایی برای تبادل عقیده و تبادل نظر دیگه مرزها ممانعتی ندارن. یعنی ببینید وقتی که یک ایده مطرح میشه، یک دیدگاه مطرح میشه، این دیدگاه برای صدور، برای عبور نیازی به ویزا نداره.
بله.
این اتفاقی هستش که امروز افتاده و ما بایستی بعد مثبتش رو هم ببینیم. مثلا ببینید به عنوان مثال فضای مجازی.
بله بله.
خب فضای مجازی دشمن سوء استفاده زیادی میکنه، ولی همین فضای مجازی میتونه مورد استفاده ما هم قرار بگیره.
اصلا تو جنبش دانشجوی اخیر خب خیلی از فیلم های برخورد پلیس تو این فضای مجازی منتشر شد. بله.
بله اتفاقا همین نکته که الان فرمودید یه نکته یکی از نمونه‌های خیلی بارزش هست. ببخشید.
خواهش می‌کنم.
یکی از نمونه‌های بارزش. مثلا ببینید رژیم صهیونیستی همیشه سعی کرد که حقایق رو پنهان بکنه، سانسور بکنه.
سانسور خبر.
در جریان طوفان الاقصی چنین دیدگاهی داشت. اگه خاطرتون باشه وقتی که اون بخشای اول خبری که رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای شما رسانه‌های غربی منتشر می‌کردن، حاکی از این بود که نه اتفاق خاصی نیفتاد. ولی قافل از این که ببین این قصه دوام نیاورد. چرا؟ چون یه دفعه هزاران موبایل بیرون اومد.
بله شهروند خبر می‌داد.
تمام صحنه‌ها فیلم گرفت. تا جایی که حتی صدا و سیمای خود ما هم، البته همه دنیا همینطور بودا.
بله.
صدا و سیمای خود ما هم سه تا کانالش یک سره این فیلم ها رو پخش می‌کرد.
بله بله فیلم‌های شهروند خبرنگار خیلی موثره.
بله یعنی همچین وضعیتی بود. الان ما باید از این شرایط خودمون استفاده بکنیم. میگه فرمود باز در کلام خداست که یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، وقتی میخواید در راه خدا گامی بردارید مسیر رو روشن کنید. روشن شدن مسیر خیلی موثره و نباید اگر احیانا جاهایی ما احساس کردیم که مثلا فرض کنید که توی این مسیر اشکالی پیش اومده، افلاری ایجاد شده، نباید ناامید باشیم. به هر حال بایستی